ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجیدرضا رهنورد از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مشهد به اتهام محاربه اعدام شد. جمهوری اسلامی چند شخص و نهاد از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. و رئیس پیشین صدا و سیما میگوید حکومت دیر یا زود به بن‌بست میرسد. مجیدرضا رهنورد معترض 23 ساله 23 روز پس از بازداشت و بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. به گفته قوه قضاییه این معترض جوان بامداد روز دوشنبه در مشهد اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات مجیدرضا رهنورد قتل دو بسیجی و مجروح کردن 4 نفر دیگر به وسیله کشیدن سلاح سرد عنوان شده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر روند دادرسی به پرونده مجیدرضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم دسترسی به وکیل و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع اشاره کردند. وزارت امور خارجه ایران چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله رادیو فردا و رادیو زمانه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، 2 شرکت آلمانی و 10 تن از جمله برنار کوشنر وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد. در این بیانیه آمده است که این اشخاص و نهادها به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی و ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی که موجب اختشاش و خشونت و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران تحریم شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی خود همواره با اتهام حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر مواجه بوده است. رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید حکومت به فلاکتی رسیده که نمی تواند به کوچکترین خواسته های مردم جواب دهد. محمد سرافراز در یک گفتگوی ویدیویی که روز یکشنبه منتشر شد این روش حکمرانی را قابل دوام ندانست و گفت این روش برخورد و زدن و گرفتن و کشتن جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بن‌بست میرسد.
این روش حکمرانی قابل دوام نیست و سالهای گذشته نشون داده که این روش ها جواب نمیده و اوضاع رو بدتر میکنه. الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمیتونیم کوچکترین خواسته های مردم رو جواب بدیم.
محمد سرافراز 8 سال قبل با حکم علی خامنه‌ای به ریاست صدا و سیما رسید، اما 1.5 سال بعد به دلیل آنچه کارشکنی مجتبی خامنه‌ای و نهادهای امنیتی خواند مجبور به کناره گیری شد. آقای سرافراز در حال حاضر یکی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی فضای مجازی است. وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاشی از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهرکنندگان توصیف کرد. آنالنا بربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که از جمله به موارد نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال می‌شود. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا مشمول کسانی خواهد شد که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند. پیشتر دیپلمات‌های غربی اظهار نظر کرده بودند که بسته تحریمی جدید 21 فرد و 1 نهاد جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب اعتراضات هدف قرار می‌دهد و شامل 10 پیشنهاد تحریمی در رابطه با موضوع ارسال پهپادها به روسیه خواهد بود. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعطای جایزه مشترک حقوق بشری آلمان فرانسه به مهسا امینی و زنان ایران این دو کشور را ناقض حقوق بشر خواند. ساعتی پیش از آن سفارت فرانسه در ایران اعلام کرده بود که این کشور امسال به همراه آلمان جایزه مشترک حقوق بشر را به مهسا امینی و زنان ایرانی اهدا کردند. این سفارتخانه در توییتی با اشاره به روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر برابر با 19 آذر گفت جایزه مشترک آلمان فرانسه به منظور تجلیل از مبارزات زنان ایرانی در راه آزادی و حقوق بشر و حاکمیت قانون به آنها و مهسا امینی تعلق گرفته است. در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت ایران و سرکوب مخالفان از سوی نیروهای امنیتی، حالا بخشی از گروه‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران، گفته باید بتوانیم در این شرایط با نظام سیاسی موجود به یک مصالحه متقابل برسیم. او گفته است اصلاح طلبان، سیاسی ها و حتی اصول گرایان میانه باید نسبت به سیاست های کلی و نظام تعهدهایی داشته باشند. در همین زمینه همکارم نسیر افشار گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، خبرنگار سیاسی از آلمان، و از او پرسیده که آیا جمهوری اسلامی به هشدار این افراد و این اقشار اهمیت میدهد؟
صحنه فکر میکنم خیلی روشن و واضح هست. معترضان، در واقع اکثریت مردم یا مردم ایران، این بار عقب نرفتند. همین هم نشون میده که شما با یک اعتراض مواجه نبودید. یک انقلاب اجتماعی نزدیک 3 ماه هست، جامعه داره هزینه میده و هر شب این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه داره. و در طرف مقابل حکومت هم نه تنها سعی نکرده مردم رو بفهمه یا حرف بزنه یا عقب نشینی بکنه، بلکه به وضوح سیاست نصر رو به رعبش تشدید کرده. نمونهش این اعدام های واقعا جنایتکارانه، این جنایتکارانه به عنوان یک صفت روزنامه نگاری به کار میبرم، اعدام محسن شکاری و دوشنبه هم اعدام مجید رضا رهنورد در مشهد، که حتی حقوقدان های نزدیک به حکومت هم در مورد این اعدام ها اما اگر میگن، هم در مورد اتهاماتشون از منظر فقهی، هم در مورد روش محاکمه و نحوه عجولانه، اجرای عجولانه احکام، که واضح هست این مسئله سیاسی است. راستش رو بخواید تو این وضعیت من فکر نمی کنم کسی صدای نیروهای میانه رو، معروف میانه رو، یا نیروهای معروف اصلاح طلب، یا در حقیقت همون بال چپ حکومت رو بشنوه. تصور نمی کنم کسی صدای امثال آقای مرعشی رو بشنوه. این صداها اگر قرار بود شنیده بشه حدود 20 سال پیش شنیده میشد. در واقع این صدا روز به روز داره به اقلیت محض تبدیل میشه. تصور نمی کنم در مردم دیگه جذابیت یا علاقه باشه به شنیدن این حرفا. و در طرف حکومت هم، حکومتی که این چنین درگیره در واقع قتل و واکنش سخت افزارانه شده، طبیعتاً اصلا امکان شنیدن چنین صداهایی رو نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران در بخش دیگری از صحبتاش گفته که حاکمیت سیاسی توصیه کرده که با دریافت مشورت از ظرفیت‌های کشور استفاده کنن، چون ایران متعلق به اونها نیست. اون گفته که باید از طریق صدا و سیما مردم رو قانع بکنن که راه‌های کم هزینه تری داشته باشن در پیش رو. این در حالی که روز به روز بر تعداد مخالفان حکومت افزوده میشه. ارزیابی شما چیه؟
ببینید در این ماجرا چند تا مشکل وجود داره. یعنی نگاه نیروهای چپ حکومتی یک اشکالات زیربنایی خیلی جدی داره. اولا این شعاری که باید از افکار مختلف یا ظرفیت‌های مختلف استفاده بشه اونقدر بدیهی است که نیاز به گفتن نداره. منتها ماهیت استبداد اساسا در تضاد با این شعار هست و منطقا میدونید شما اساسا نمیتونید چنین شعاری رو به یک حکومت استبدادی بگید، در حالی که اساسا ماهیتش رو بر مبنای این چیده که صدای دیگران رو نشنوه. رفتار حکومت، اینکه صدای اکثریت جامعه رو حذف میکنه، این یک سوء تفاهم نیست، روش حکمرانی است و طبیعتاً ماهیت حکومت رو نمیتونه خودش عوض بکنه. نکته دوم در مورد قانع کردن اکثریت مردم هست. این البته نکته مهمی است، ما میتونیم این رو به عنوان یک نشانه بگیریم که بخشهایی از نیروهای حکومتی هم الان دارن اذعان میکنن که اکثریت مردم تمایل به عبور از کلیت حکومت دارن. ما این صدا رو در روزهای اخیر از نیروهای دیگه هم شنیدیم، کسانی که قبلا در مصادر سطح بالا بودن و همین گفتنشون که الان اکثریت مردم تمایل به گذار از جمهوری اسلامی یا تغییر حکومت دارن نکته کلیدی است. منتها باز یک سوء تفاهم یا یک اشتباه کلیدی وجود داره. پروپاگاندا حد داره. شما نمیتونید هر چقدر هم پروپاگاندا کنید، با حرفه‌ای‌ترین نیروهای جهان رو استخدام کنید، نمیتونید ساختاری مثل جمهوری اسلامی رو یک حکومت آزاد یا یک حکومت عادل معرفی کنید. این اشتباه کلیدی جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید ای بگیم ما دموکراسی دینی هستیم میشه دموکراسی. فکر می‌کنید ای بگیم ما اهل عدالت هستیم مردم این سطح فساد و ناعدالتی رو نمی‌بینن، این واقعیت‌ها رو نمی‌بینن. برای واقعیت این هستش که با تمام امکانات پروپاگاندای دنیا رو هم شما جمع بکنید، این چنین ساختاری که تا این حد درگیر فساد هست، از تروریسم حمایت می‌کنه، ساختارش فرقه‌ای شده، به هر انتقادی با گلوله پاسخ میده، چنین ساختاری شما نمی‌تونید سفیدنمایی کنید یا مردم رو قانع بکنید که این ساختار خوبه یا میتونه بهتر بشه.
اساس مردم به دلایل مختلف حکومت رو نمیخواد و دیگه گروه های مختلف نزدیک به حکومت دیگه حرفاشون نه روی خود جمهوری اسلامی تاثیر داره نه مردم اونا رو قبول دارن و ما هرچی که میبینیم سرکوب معترضان از سوی حکومت بیشتره. این روند تا کجا قراره پیش بره؟
ببینید ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی هرچند یک شبه انتخابات از ابتدا توش وجود داشته، یک گردش نسبی در بین نخبگان خودی، نه دوزو من نخبگان خودی ها توش وجود می داشته، منتها از حدود دو دهه پیش از یک ساختار استبدادی گذر کرده به سمت یک ساختار فرقه ای رفته، ساختار شبیه حکومت صدام حسین، ساختاری شبیه حکومت بشار اسد و حتی بدتر از اون. در واقع اون چیزی که من بارها گفتم، حرکت به سمت چیزی شبیه کره شمالی اسلامی. اینکه حکومت تا کجا میتونه ادامه بده، واقعیت اینه که به عوامل مختلف بستگی داره، از واکنش جامعه جهانی شما بگیرید تا نحوه آرایش نیروهای خودی و همچنین میزان استادگی مردم، سطح اعتراضات و غیره. اما منطقا ساختاری که روز به روز به سمت بسته تر شدن و میگم کره شمالی تر شدن داره میره، روز به روز در مسیر صدام حسین تر شدن داره حرکت میکنه، منطقا هر روز شکننده تر هم میشه و این معادله خیلی وقتا بعضی وقتا میده یک چشم به هم زدن عوض میشه. نمونه خیلی معروف چاوشسکو، از لحظه که ناگهان انقلاب شد تا لحظه که اصلا اسم و حرف شد کمتر از دو روز طول کشید. بنابراین با در واقع تنگتر شدن تمام مجاری، خشکتر شدن حکومت و خشنتر شدنش با تبدیل شدنش به یک ساختار شبه بعثی، شما باید حتی انتظار اتفاقات غیر قابل پیش بینی رو هم داشته باشید.
اوکراین و آمریکا راه‌های تقویت سیستم پدافند هوایی اوکراین را بررسی کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود در سال جاری میلادی بار دیگر نسبت به وضعیت جمهوری اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین از خود واکنش نشان داده و قرار است امروز تحریم‌های بیشتری به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در جریان حرکت‌های اعتراضی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. این همایش همزمان شده با اعدام مجید رضا رهنورد که بامداد دوشنبه به عنوان دومین معترض خیابانی در مشهد به دار آویخته شد. پیش از این هم محسن شکاری به عنوان اولین جوان معترض در تهران اعدام شد که با محکومیت جهانی همراه بود. در واکنش به این دو اعدام به نوشته روزنامه‌های آلمان انتظار می‌رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری علیه افراد و نهادهایی که در نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده‌اند تصمیم گیری کنند. در صورت تصویب تحریم‌های تازه، این سومین بسته تحریمی به حساب می‌آید که از یک ماه و نیم پیش به این سو علیه جمهوری اسلامی اعمال شده. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل قرار است در مجموع نام نزدیک به 30 فرد و نهاد مسئول جمهوری اسلامی که در سرکوب حرکت‌های مردمی در شهرهای ایران دست داشته‌اند تحریم شوند. در دستور کار امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از بررسی تحولات جاری در جمهوری اسلامی، دومین موضوع محوری وضعیت کنونی اوکراین است که مورد حمله روسیه قرار گرفته. این وزیران قرار است درباره نهمین بسته تحریمی علیه روسیه هم رایزنی کنند. بسته جامعی که به نوشته روزنامه‌های آلمان نزدیک به 200 فرد و نهاد را شامل می شود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با اشاره به نهمین بسته تحریمی یادآور شده روسیه همچنان به مرگ و ویرانی در اوکراین ادامه می‌دهد. ولی اروپا در کنار اوکراین ایستاده و 8 بسته تحریمی گذشته هم به طور واضح و روشن اثر بخش بوده. در میان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تأکید کرده نهمین بسته تحریمی گریبان شماری از اعضای ارتش روسیه، صنایع دفاعی، دولت و افرادی که مسئول حملات موشکی به اوکراین و سرقت غلات این کشورند می گیرد. افزون بر اینها 3 بانک دیگر روسیه هم تحریم خواهد شد. و در پایان به نوشته روزنامه ها، وزیر خارجه اوکراین هم از طریق مجازی در همایش امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا شرکت کرده. برخی از روزنامه ها نیز نوشتند امکان دارد وزیران خارجه این اتحادیه درباره حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در آلمان هم که گفته می شود سپاه پاسداران در پشت این حملات قرار دارد بحث و گفتگو شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با ما همراه باشید.